شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش دغدغه اجتماعی داشت. عاشق زندگی بود و دنبال آزادی. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش او 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. درباره رها بهلولی پور بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
رها بهلولی پور دانشجوی 23 ساله دانشگاه تهران بود. دختر جوانی که بر اساس نوشته‌هایش که در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، عاشق زندگی بود، دنبال آزادی بود.
زندگی ها جمعه که بگم.
او می گفت که باید عشقی داشت، عشقی بزرگ در زندگی، از آن رو که این عشق برای نومیدی های بی دلیلی که ما را در چنگ می گیرد عذر موجهی می تراشد. به گفته منابع رادیو فردا و نزدیکانش 18 دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد، گلوله ریه‌اش را پاره کرد و 19 دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. زهرا بهلولی پور که دوست داشت رها صدایش بکنند، متولد 30 آذر 1381 بود. دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و ساکن خوابگاه بود. از شرایط خوابگاه ناراضی بود. در کانال تلگرامش نوشته بود: دلم میخواد تا صبح توی خیابان باشم، اما به آن خوابگاه لعنتی برنگردم. عاشق تهران بود. میگفت تهران واقعا معشوقم، این شهر پرخطر شلوغ، زنده پرشور و به قول او پر جریان آلوده. در کانال تلگرامش از روزمرگی هایش می نوشت، نقد فیلم می نوشت و از دغدغه های اجتماعی و گاهن سیاسیش. باد ما را خواهد برد اسم کانال تلگرامش بود، البته به فرانسوی. همونجا که ساعتی پیش از آن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرد نوشت: یک لحظه وصل شدم و فقط میخواهم بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. از جمهوری اسلامی بیزار بود و بارها این جمله را در نوشته هایش تکرار کرده بود. زیستن زیر سایه جمهوری اسلامی را اینجور توصیف کرده بود که هر روز صبح که از خوابگاه میرم بیرون، ته دلم مطمئن نیستم که شب برمیگردم یا نه. سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده است که رها بهلولی پور از اعضای این سازمان بوده. نزدیکان و دوستانش اما به رادیو فردا گفتند که این ادعا دروغ است و رها فرسنگ‌ها با تفکرات این چنینی فاصله داشت. به گفته آنها همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته است که رها به هیچ گروه و دسته و سازمانی هیچ علاقه و نزدیکی نداشت. رها بهلولی پور نقد رضا یعقوبی، مدرس فلسفه و علوم انسانی، به دفترچه اصرار تیم شاهزاده رضا پهلوی را در تلگرام خود منتشر کرده بود که معتقد بود نوعی دستورالعمل برپایی استبداد از طریق مدیریت بحران است. به گفته دوستانش او پر از شور و شوق زندگی و تلاش بود. از آغاز اعتراضات در خیابان بود، معترضی که برای زندگی بهتر به خیابان رفت. یکی از دوستانش نوشته است که او زندگی را دوست داشت، با کتاب نفس می‌کشید، با شعر رویا می‌ساخت، با موسیقی آرام می‌گرفت و در قاب‌های سینمای فرانسه جهان را جور دیگری می‌دید. در پست‌های رها بهلولی پور در شبکه ایکس و کانال تلگرامش عشق به زندگی پررنگ است. بارها نوشته بود که لبریز از زندگی است، که مست زندگی است با همه مشکلاتی که داشت. یک سال قبل از کشته شدنش نوشته بود: در بی پولترین ارای زندگیم قرار دارم که روزانه یک وعده غذا را هم درست نمیتوانم بخورم. اما باز نوشته بود که اینکه روزی زمین را ترک میکنم قلبم را میشکند.
حالم خوبه. یا خانم.
با کراوات به دانشگاه می رفت. نوشته بود از اینکه توی دانشکده با کراوات شناخته می شوم خوشم می آید. یکی از دوستانش نوشته هیچ عکسی با حجاب اجباری از رها وجود ندارد. با انتشار عکسی از خودش و یک درخت نوشته بود که هیچ درختی بیشتر از درخت ایرج جنتی عطایی مرا ویران نمی کند. درختی که وقت تبر خوردن به فکر خستگی های پر پرنده هاست، به فکر غربت مسافر هاست.
من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر
6 سال قبل از آن که گلوله در خیابان‌های تهران بر جان و تنش بنشیند، در 18 دی 1398 درباره هواپیمای اوکراینی که هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت، نوشته بود: حبس مانده ایم در بازماندگان 176 نفر در نگاه آخر، حرف آخر، صدای آخر، لحظه آخر، در آتش آسمان، در چندین موشک، در 3 روز دروغ، در صدای انفجار، در یک ویدیو، در چرا زدی، چرا دوبار زدی، در چرا 3 روز دروغ گفتی، در یک جعبه سیاه، در یک خطای انسانی، همگی حبس شده ایم، مانده ایم. رها بهلولی پور در آرامستانی در فیروزآباد آرامیده و این نوشتهش در اینستاگرامش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که امیدوارم مرگم در گرمای زندگی باشد که برای زیستنش تلاش کردم.
فرشته غازی گزارش می داد.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شاهد موج سرکوب گسترده اعتراض های مردمی از سوی حکومت بوده و هستیم. در مقابل خشم فروخورده معترضان در برابر سیاست های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی را می تواند به سطحی دیگر از آنچه سراغ داریم سوق دهد. روایت ها و نشانه ها حاکی از جان باختن هزاران تن بر اثر خشونت اوریان و سرکوبگری بی سابقه حکومت است. در این باره مهرداد میردامادی از رادیو فردا با نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا گفتگو کرده است. نیره توحیدی که مؤسسه برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که زمینه‌ها و بستر بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست؟
سوال خیلی مهمیه. راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصاً بعضی گزارش‌ها رو که آدم می‌خونه، از میزان، نمیدونم، حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش هایی که از طرف مقام بس منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم، کتابخونه ها، حتی در بعضی مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده در طرف رژیم، تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من شخصی، من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن اکثر عمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثل خانم پرستو فروهر صدای عقل و درایت و عاطفه است، یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی ولایی جنگ طلب هژمونی طلب خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی اینکه شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها کرچی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه انقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که آهاست و سالهاست ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت در، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضعو عوض کرد نسبت به موارد قبلی. وضع این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی مردم رهبری برای کسی که میخواد رهبری کنه آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی‌ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل اینا مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون، اصلا وحشتناک. این گزارش ها خب عکساش هم اومده اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم. و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود، مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برن مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه. به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه، چگونه میتونه پر بشه؟ برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخواییم تحلیل کنیم مسائل رو، غیر از مردم و غیر از حکومت مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنشون، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست. این کافی نیست به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفری که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست‌هاش، علی‌رغم اینکه مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه 70، دهه 70 خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می‌شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می‌کرد و نمی‌ذاشت که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت، فکر می‌کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر میرسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همینجوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خودشو طی جنبش هایی که هر چند سالیه بار ما داشتیم، گاهی هر 3 سالیه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه. یه مدتی طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شه، ولی شروع شد. یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به دو دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر این که انقدر وضع اقتصادی خراب شد، انقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، انقدر بحران‌های مختلف هست، انقدر فساد و دزدی زیاد شد، انقدر دروغ زیاد شد، انقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن. یعنی مردم دیگه نتونستن. اولش خب شما فکر کنین این حرکت ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازار هم شروع شد. انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق، گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرا هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یک قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود، که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهی‌دستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم این که تاریخاً محافظه‌کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها، ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده. همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید، با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن، آشنا شدن. و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت. یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها هم بلافاصله گفتن دو نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراض های صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم، و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنگرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برا ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد. شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد و خشن شد و هم از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد. یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم. یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم، نبوده یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله‌ورتر می‌کنین، و به خصوص وقتی این خشم کوری باشه، هدفش رو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی‌حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوشو کم داریم متاسفانه. و دلیل این کمبودم نه از بی‌بضاعتی جامعه، بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره هایی ایجاد میشه از طرف حکومت بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن. و در طی این 47 سال مشاهد بودیم، از قتل های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روششو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره. به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت عریان از شما بپرسم و در این حال اینم مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما، مثلا همه اینها مخفی شدن. موزیک سرکوب شد، این ما گروه های رپ مخفی رو داریم، مثلا موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون، فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی. این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامدش، پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم. شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره که، اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقش اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبری، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسیار پر از خشم و کین از خودش که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه، بر رهبران اپوزیسیون، و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوکم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، بسیار تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگی غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز با همه کشورها، چه در عرصه سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت‌آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می‌بردن. مردم در صف تئاتر ما می‌دیدیم، مردم به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می‌رفتن، حرف می‌زدن با هم. ما کلی برنامه‌های بحث‌های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدمایی رو می‌دیدیم، مثل یا نهادهایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث‌های خیلی خوبی رو، پنل‌های خیلی خوبی رو تشکیل می‌دادن و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می‌بردن. امروز متأسفانه رهبری ما اصلا عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور، عاجز از سیاست ورزی، همه شده در یک شرایط وقتی مردم میان تو خیابون، اونم همیشه به دنبال مردم اول و بعد میخوان همون موج رو اون وقت رهبری کنن، یعنی سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نبود نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو، من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیلی که میدونم کار نمی کنه مطرح می کنم.
تحلیل نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا را می شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
قطع اینترنت در ایران حدود 3 هفته طول کشید. درباره این رخداد نادر و اینکه آیا مقام‌های ایرانی باید اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی غربی را داشته باشند یا نه، مهسا علی مردانی، معاون سازمان ویتنس در حوزه تهدیدها و فرصت‌های فناوری، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده. خانم علی مردانی سال هاست وضعیت اینترنت در ایران رو دنبال میکنه و اخیراً نیز در یکی از نشست‌های فرعی اجلاس اقتصادی داووس در این باره شرکت داشت. گلناز اسفندیاری با مهسا علی مردانی گفتگو کرده.
آیا سابقه داره که کشوری شهروندان خود 90 میلیون نفر رو 3 هفته از دسترسی به اینترنت محروم کنه؟
Unfortunately, there is precedent globally for longer internet shutdowns. We've seen them happen in places like Kashmir by the Indian government.
بله، متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستش رو بخواید، به عنوان کسی که بیش از 1 دهه است در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما میدونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع می‌کنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده می‌کنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعا نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. میتونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعا عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته، با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. من نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلا در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه، اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن از طریق ترمینال‌های ماهواره‌ای استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدن و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدن. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع بینانه‌ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه. چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلف هم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
And being able to scale it beyond the, you know, limited window that the Starlink terminals have right now, but scale it for potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می کنید؟
It's a very ambitious ask, and it's a campaign and a coalition that we've started with my own organization, Witness,
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافیه که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام اکسس ناو که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولی است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش بدیم، افراد و ذینفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم به پروژه های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعا بتونیم این چارچوب ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال به ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
خانم علی مردانی، شما سال هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال میکنید. فکر میکنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات میتونه دائمی بشه؟
It's really hard to say, Gulnazjun, just because the different officials tied to this regime put out different statements.
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنن که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عام‌ها اونها اظهاراتی مبنی بر اینکه ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر اینکه تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون اینکه ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقامهای جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه‌های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردن تا این دسترسی رو فراهم کنن و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه‌ای باید اجازه داشته باشه در شبکه ایکس مطلب منتشر کنه؟
This is a really good question. And you know, I've studied a lot of the discourse and things he's put on his social media, and by all accounts and means, he has broken all the terms and services.
این سوال واقعا خوبیه. من بخش زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه‌ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پر کنی میکنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم ها درباره ترویج سازمان های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنی که بسیاری از حساب های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناکی از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج می‌کرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ‌ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان این نوع محتوا رو که نفرت پراکنی می‌کرد و به حمایت از قتل معترضان بی‌گناه دامن می‌زد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونت‌بار و هولناک نسبتاً سختگیرانه عمل می‌کنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آرشیو و مستند بشن و پروژه‌های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالند، مثل آرشیوهای دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم‌ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملاً از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم‌های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم‌هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون رویکردی خیلی لیبرال‌تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم‌های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these western platforms for these horrific campaigns which have the killing and murder of protesters as their end goal.
مهسا علی مردانی بود در بریتانیا.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در مواجهه بحران با کودکان چه باید کرد؟ به آنها چه باید گفت؟ و چگونه اضطراب آنها را به رسمیت شناخت؟ از حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا بشنوید.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که به حال فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم، مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه.
حامد فرمند بود در کانادا و با گفته های او به پایان این پوشش ویژه رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.